بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عزت. تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از نیازهای روحی انسان که گاهی از اوقات بهش بی‌اعتنایی میشه و نیاز ضروری و اولیه تلقی نمیشه، نیاز به عزتمندیه. انسان نیازمند این هست که از اعتبار کافی اجتماعی برخوردار باشه و نزد دیگران موجودی تحقیر شده، تضعیف شده و خرد شده نباشه. عزت یکی از نعمات ویژه پروردگار عالمه که خداوند متعال می‌فرماید عزت رو در واقع خودم به بندگان خودم میدم. عزت اختصاص داره به من و اولیاء من، مثلا پیامبر من و مؤمنین. عزت چیزیست که کافران هم دنبالش هستن، غیر مسلمانان هم دنبالش هستن، ولی بخشی از نعمات دنیایی است که اسلام هم بهش دستور داده تو باید این رو کسب کنی. مثلا رفاه و آرامش، راحتی هم جزء نعمات دنیاست، ولی زیاد رفاه طلبی توصیه نشده. البته انسان باید رفاه معقول خودش رو فراهم بکنه، منتها رفاه طلبی چیز بدیه. ولی شما در راه عزت اگر جان بدید شهیدید. یکی از مواهب دنیاست که انسان رو از بسیاری از خطرات مسون می‌دارد، بسیاری از مشکلات رو برای فرد حل می‌کنه. اگر کسی خوب تربیت شده باشه قیمت عزت رو می‌دونه، اما اگر کسی خوب تربیت نشده باشه به جای عزت به امور دیگری بها میده، مثل لذت. چقدر فرق هست بین این دوتا. حتی قدرت هم آبروی عزت رو نداره. بعضی ها دنبال قدرت هستن و در راه به دست آوردن قدرت عزت خودشون رو زیر پا میگذارن، اون حرمت خودشون رو زیر پا میگذارن. مثل پادشاهانی که همه ازشون نفرت داشتن ولی اونا میگفتن مهم نیست، موجود ذلیل و بی‌اعتباری میشدن از نظر اجتماعی، اونا میگفتن ما قدرت داشته باشیم. یا لذت طلبانی که در راه کسب لذت عزت خودشون رو از دست میدن، موجود حقیری در نظر دیگران میشن. همه میگن چه آدم بی شخصیتی، حالا به اصطلاحی که رایجه. ما معمولا به آدمی که عزت نداره میگیم چقدر بی شخصیت این آدم، این تعبیر رو به کار میبریم. در یک روایت هست که خداوند متعال میفرماید، در واقع ائمه هدى علیهم السلام، شاید پیامبر گرامی اسلام میفرماید، می‌فرمان عزت تنها نعمتیه که بنده حق استفاده از آن رو، حق خرج کردن اون رو نداره. پول هرچی بهت دادن خودت تصمیم میگیری چجوری خرج کنی، نیروی بدنی خودت تصمیم میگیری، عزت ولی یک نعمت ویژه الهی است که خدا به شما حق نداده که هر جوری دلتون بخواد ازش استفاده کنید. باید کاملا زیر نظر پروردگار عالم باشه. اصلا مال شما نیست، امانت داده به شما. ببینید عزت چقدر فرق میکنه با دیگر نعمات دنیایی. خیلی چیز عجیبیه، با اینکه خودش هم یک نعمت دنیایی است، البته در آخرت هم ادامه داره، ولی عزتی که تو دنیا ما میخوایم همین عزتی است که تو دنیا ما میخوایم. خلاصه کنم از عزت بخوام صحبت بکنیم بحث طولانی میشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در بزرگترین حماسه تاریخ بشری، در بزرگترین حماسه ای که اولیاء خدا در طول تاریخ برقرار کردن، شعار محوریشون عزت بود. آقا ابا عبدالله الحسین اولی که قیام کردن، اصل قیام به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بود. بعد اینقدر حضرت رو محاصره کردن، دیگه امکان امر به معروف و نهی از منکر منتفی شد. گفتن خب حالا تسلیم بشو دیگه. فرمود حالا هیهات من الذله، من تن به ذلت نمیدم. ببینید عزت چه ویژگی عجیبیه. آخرین مرحله‌ای که ابا عبدالله الحسین ایستادگی کرد، پای مفهوم عزت ایستادگی کرد. البته اهداف کلان حرکت ابا عبدالله الحسین معلومه، احیاء اسلام، بقاء دین، مخالفت با ظلم از اهداف اولیه بود، شهادت و لقاء الله که از نتایج فوق العاده بود. بله اینا همه مفاهیمی هستن که تو کربلا مورد توجه و مورد عنایت هستن، اما اون مفهومی که امام حسین به اون مفهوم تکیه میکنه و قیام کربلا رو و حماسه کربلا رو، نباید گفت قیام، حماسه کربلا رو به پا میکنه، مفهوم عزته، حیات من نزله. بقیه همه یا مقدمن یا مؤخره، یا نتیجن یا فائده. عزت چیزیه که آدم میتونه به خاطرش جون بده بی حرف، اونم کسی در حد ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب طبیعی آدم های لذت طلب، آدم های قدرت طلب، آدم های راحت طلب، اینها با عزت کاری ندارن. من یه بار رفته بودم دانشگاه آزاد، سالها قبل یه همایشی بود درباره اخلاق دانشجو و اینها، یکی دو نفر صحبت کننده قبل از من به صورت کوتاه البته بود صحبت هایی میکردن، یکم جنبه انتقادی داشت نسبت به دانشجوها که آقا آدم علم رو نباید به خاطر پول دنبالش باشه، نمیدونم علم رو به خاطر علم تا چی بشه، توصیه های اخلاقی متعدد. یکمی من احساس کردم که دارن میزنن سر مال. نوبت بنده شد، بنده هم موضوعم متناسب با همین موضوعی بود که اونها مکرر در موردش صحبت میکردن. بهشون عرض کردم که جوانی که به خاطر عزت اجتماعی خودش میاد دانشجو میشه، زحمت درس خوندن میکشه، این جوان برای ما شایسته است. درسته هدف بزرگتر از این هم داریم، مثل هدفی که چمران داشت و میگفت من نمیخوام یک مسلمان از نظر علمی زیر دست کافر باشه، که اون عزت اسلامی خودش رو طلب میکرد، ولی یه جوانی عزت شخصی خودش رو هم طلب میکنه قابل احترامه. آقا ما هی تحویل میگرفتیم، گفتم خودمونیش این میشه که اگه کسی رفت دانشجو شد برای اینکه کلاس خودش رو تو جامعه حفظ کنه، این قیمت داره. آقا دانشجو برای ما کف میزدن، ما هم کیف میکردیم، اینا بر رفیق شده بودیم با هم. که من اونجا احساس کردم که هوای نفس من داره یه گوشه میگه ببین دیگه حالا تحویلشون گرفتی، اینا خوششون اومده دیگه، نزن دیگه برو دیگه، خوبه دیگه، خوششون اومد. و ما هم عادت نداریم که نزنیم، بعد آخرش بدهکار کنیم ملت رو، بعد ول کنیم بریم. گفتیم که حالا این که من برای عزت شخصی خودم درس بخونم کجا، اونی که برای عزت اسلام درس بخونم کجا، کی به اونجا میرسه. خب این دانشجوهایی که من تا همون مقداری که اینا اومده بودن جلو بها داده بودن براشون، بها قائل شده بودن براشون، بقیهش رو راحت تر میتونستن بپذیرن. بعد اونجا من عرض میکردم، الان به این دلیل یادمون مطلب افتادم، که ما مشکلمون اون جوانایی هستن که 2000 برای عزت خودشون ارزش قائل نیستن. آقا تو باید آدم محترمی بشی، تو نباید آدم ذلیل و تو سری خورده ای بشی. حتی در نامه 31 نهج البلاغه اینا وجوه عزت یا عوامل تامین کننده عزت هستن. میخوام فقط به برخی از این نکات جزئی اشاره کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام صریحاً، چون شما اکثرا جوان هستید و در آغاز مسیر زندگیتون هستید، بذارید بگم، خیلی جاها نمیشه اصلا این حرف رو زد، میفرمودن اگر میتونی یه کاری بکنی که کارگر نباشی، کارفرما باشی، کارمند نباشی، کسی باشی که تولید کننده ثروت هستی مستقیم، این کار رو بکن. چرا باید نون تو از دست کس دیگه بگیری؟ یکی از وجوه عزته. یک کسی که یک کارخونه ای داره اداره میکنه، این نیازی نیست به بالا سری جواب بده، این خودی زیر دست داده. امیرالمومنین فهم سعی کن اینجوری باشی، دیگران از قبل تو نون بخورن، تو از قبل دیگری نون نخوری. چه توصیه عالی میکنه در نامه 31 نهج البلاغه، که میدونید این نامه ارزش کلیدی داره در تعلیم و تربیت اسلامی. اولین نوشته و مکتوب اخلاقی معنوی دستورالعمل زندگی و بندگی است که اولین شخص عالم اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام نوشته. نامه است، متن آموزشیه، به جوانها هم خطاب کرده این نامه رو. ما مشکلمون کسانی هستن که دنبال عزت نیستن، دنبال لذتن. ما مشکلمون کسانی هستن که دنبال عزت نیستن، دنبال راحتن. ما مشکلمون کسانی هستن که حالا دیگه از فضای زندگی شما جوانهای مقدار دور هست، دنبال عزت نیستن، دنبال قدرتن، به هر قیمتی هست قدرت رو به دست بیارن. خیلی باید به عزت بها داد. البته عزت آسیب‌هایی هم داره که همونجا من اشاره بکنم. بعضیا عزت رو با غرور و تکبر اشتباه میگیرن، تو روایات هست، باید مراقب باشیم. بعضی جاها جای عزت نیست، جای فروتنیه. مثلا میفرماید زن باید نسبت به شوهرش دیگه قیافه نگیره دیگه، دیگه اونجا دنبال عزت نباشه، محبوب باشه خوبه ولی باید هم باشه، ولی این که بخواد غرور خودش رو جلوی مرد خودش حفظ بکنه چی دیگه، همه چی به هم میریزه. در عوض همین خانم باید پیش بقیه اعضای خانواده، یعنی پیش پدر مادر و دیگران، عزت خودش رو حفظ کنه. ولی اینجا جای فروتنیه. یا مؤمنین پیش هم دیگه، نسبت به هم دیگه، عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، مؤمنین به هم دیگه که میرسن دیگه به هم دیگه نباید قیافه بگیرن که من میخوام عزتمو پیش تو حفظ بکنم، لذا یک بار به تو لبخند نخواهم زد. نه، حالا شما یه لبخندی بزن ما هم احساس راحتی میشه شما بکنیم، من قیافه نگی بابا مردیم ما از وحشت، که چه خبره، کی هستی مگه؟ خب آسیب‌هایی هم عزت داره که باید مراقب آسیب‌هاش باشه انسان، که من دیگه از آسیب‌های عزت هم صحبت نمی کنم. از فواید عزت کمی صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ عزت اجتماعی، عزت جامعه. حالا ما میخوایم الان از عزت فردی شروع کنیم به عزت جامعه برسیم. اگر کسی عزتمند باشه، منافع دنیاییش بسیاریش با عزتش تأمین میشه، با اعتبارش تأمین میشه. به قول معروف روی سیبیلش بهش پول میدن، میگه آقا این ریش رو من گرو میذارم، میگن هیچ، آبروی شما برای ما معتبره. مؤمن باید کاراشو تو دنیا با عزت جلو ببره، با آبرو و اعتبار جلو ببره، و الا باید 100 تا کار اضافی بکنه، آخرش هم معلوم نیست چی توش چی از توش در میاد. وقتی انسان عزتمند شد، نه تنها بسیاری از منافع دنیایی خودشو به سهولت بیشتری به دست میاره،
بسیاری از معاصی و رفتارهای زشت رو انجام نمیده، چون آدم عزتمندیه و عزت و آبرو و حیثیتی داره. خب حالا دیگه نمیتونه هر کاری بکنه، این خودش میشه یه حصار، یه حجاب که او رو حفظ میکنه. بابای ما خیلی اصرار میکرد، میگفت شما لباس روحانی باید بپوشی، به سرعت باید بپوشی. بودیم بابا ما هنوز آماده نیستیم، یک کسی از همون مسئله سوال میکنه، میفرمون خب بگو من بلد نیستم، قشنگ بگو من بلد نیستم. مردم میگن چه طلبه خوبی، وقتی بلد نیست الکی حرف نمیزنه، میگه من بلد نیستم. ولی لباس بودیم، حالا ما نمیتونیم حرمت این لباس رو حفظ کن. خب حفظ کن، هر کاری نکن، بذار این لباس تو رو مقید بکنه. بعد برای اینکه آبروی لباس و آبروی خودت رو حفظ بکنی، مجبوری خیلی از مقیدات رو، حالا اونایی که طلبه هم نیستن همینطور، بالاخره هر کسی آبرو و عزتی داره. بعضیا خیلی رندن، از اون اول بی آبرو زندگی میکنن که بتونن هر غلطی دلشون بخواد بکنن. میگه بذار ما حیثیت اجتماعی نداشته باشیم که هر کاری کردیم بهمون گیر نده کسی. خیلی رندن. البته حالا میدونید اینها جزء تعلیمات و اهداف اولیه فرهنگی تهاجمات فرهنگی دشمنه. صهیونیستا به شدت مخالف عزتمند بودن انسانها و جوامع بشری هستن. اونها خودشون به ماها میگن حیوانهای دوپا، میگن خدا دو جور حیوان آفریده برای ما، حیوان دوپا و حیوان چهارپا. حیوان دوپا زبان ما را میفهمد، حیوان چهارپا زبان ما را نمیفهمد. میگیم حیوان دوپا کیه؟ میگه انسان ها غیر از بنی اسرائیل. نه دیگه، توی تلموت برید ببینید، اونا ما رو ذلیل خودشون میدونن. لذا هالیوود دست اوناست، فیلم های سینمایی و سریال های اونها همه این کار رو میکنن تا میتونن برای قدرت های استکباری کلاس میذارن. آخ که کلاسش منو کشته، علکی ها خالی بندی فکر میکنه آدمه. تا اونجایی که میتونن با گوشه چشم و ابرو و اشاره و انواع ایهام ها عزت غیر خودشونو بیارن پایین. برای من دوست از این برنامه های شبکه های غربی رو آورده بودن، شبکه صدای آمریکاست چیه، بعد یه مجری بود، آقا این چقدر متکبرانه و عزتمندانه برنامه اجرا میگرد. گفتم بابا هر کسی تو جهان سوم که چه عرض کنم تو ایران برنامه زمان فارسی بود اینو میبینه، خود به خود از القاء رفتار ایشون چی میگه؟ میگه ما نوکر ایشون هستیم، ایشون اربابن، قیافش اصلا اینجوری میباره، متکبرانه و متفرعنانه. البته اون دیگه عزت نیست، تکبره. ولی چقدر خوبه ما عزتمون رو مقابل اونا حفظ کنیم و حواسمون باشه که ذلیل اونا نشیم، و اونا برای اینکه ما رو ذلیل بکنن خیلی کارا میکنن، خیلی کارا میکنن. گناه عزت آدم رو از بین میبره، لذت طلبی عزت انسان رو نابود میکنه. کسی لذت و راحت براش مهم باشه دیگه نمیتونه عزت رو حفظ کنه، دیگه نمیتونه. کسی عادت نکرده باشه مثل یک سرباز به سخت نشستن به خاطر راحتیش تو هر جایی که غریبه باشه، لازمه آقا آدم صف بشینه، شل میشینه، اینقدر شل میشینه که 2000 عزت میشه کسی نمیتونه پیدا بکنه. هم حجره ای حضرت امام کسی است به نام آقای شریعت مداری، عالم بزرگواری غیر از اون آیت الله شریعت مداری، ایشون هم آیت اللهی بودن، متو اهل صاوه بودن. نوی ایشون برای بنده میگفت امام از همون اول صبح، هر چی صبح زود بلند میشدیم میدیدیم گت کرده، وضو گرفته، جوراب پوشیده، مثل یک گت کرده. گت میدونید چیه؟ که این شلوار نظامی رو یک کشون پایین میندازن که همه یک شکل بشه، یک فرم بشه، که پاچه گشاده، که پاچه تنگینا. میگفت امام اینجوری زندگی میکرد، من هیچ وقت امامو بدون جوراب ندیدم. خیلی به خودش سخت میگرفت. بله این امام میشه بزرگترین پادشاه حقیقی اسلام، پادشاه نه به معنی بد، پادشاه به عنوان شخصیت بزرگ، شایستگی سلطنت داره چون به خودش سخت گرفته. حضرت امام خیلی به عزت تاکید داشت. حالا به این بحث میرسیم. کسی بره سراغ این چیزایی که تو فرهنگ غرب دارن ترویج میدن، دیگه نمیتونه عزت خودشو حفظ کنه، موجود ذلیلی میشه. بعد من به شما بگم چه اتفاقی میفته. آدمهای ذلیل دور هم دیگه جمع میشن، الکی هی به هم دیگه میخندن و شادن و چیزی نیست، ما ذلیلیم چیزی نیست، مگه نه تو بخند منم بخندم، ها چیزی نیست، ما خیلی همه راحتیم دیگه، مگه نه خیلی خوشحالیم، بله اشکالی نداره، میشه جلسه دانس. خلاصه شه که به هم روحیه میدن، ما خرابیم اشکال نداره، اصلا خرابیم، مگه نه اصلا همه همون خراب، اصلا همینجوری خوبه دیگه، آم بخندیم بخندیم، چرا احساس خوشبختی میکنیم. تو نکبت همه وجودتو گرفته، تبدیل شده به یه موجود حقیر. غربی‌ها تهاجم فرهنگی میکنن، عزت رو از آدم میگیرن، بعد اونایی که ذلیلن اینا رو پیش همدیگه وای میستونن میخندونن که اصلا به رو خودشون نیارن که چقدر ذلیل شدن. غرض این که عزت یه فایده دیگه داره، انسان رو از معصیت جدا میکنه. آدم به خاطر عزت خودش نمیتونه هر کاری بکنه، خب خوبه دیگه، یه عاملی راحت به دست اومده برای کنترل رفتار خودت. یکی دیگه از منافعی که عزت داره این است که اگر کسی بیفته توی پول میخواد پولشو بیشتر کنه، بیفته تو راحتی میخواد راحتیشو بیشتر کنه، بیفته توی قدرت میخواد قدرتشو بیشتر کنه، بیفته تو علم میخواد علمشو بیشتر کنه، اگه کسی بیفته تو خط عزت میخواد عزتشو زیادتر کنه. وقت کسی بخواد عزتشو زیادتر کنه چه اتفاقی میفته؟ میره به منشأ و سرچشمه عزت که عزت برای خدا و رسول است و برای مؤمنین میرسه، میفهمه از کجا باید عزت رو به دست بیاره. یعنی عزت طلبی حقیقی انسان رو میرسونه به سرچشمه عزت که ذات لایزال الهی است. اینا فواید مختصر عزت برای یک فرده. اما عزت برای یک جامعه، همونطور که یک فرد نیاز به عزت داره، یک جامعه هم نیاز به عزت داره. ما در میان تمام جوامع بشری باید عزتمند باشیم. هر کجای دنیا رفتیم گفتیم ایرانی هستیم بهمون احترام بگذارن. اتفاقی که اتفاقا افتاده، از اینایی که قبل از انقلاب خارج از کشور ارتباط داشتن الان هم ارتباط دارن بپرسید، نوع مردم تو جهان تا بهشون میگی ایرانی هستن بهتون احترام میگذارن. حتی عوامشون که دقیقاً به خاطر انقلاب اسلامی هم هست، به خاطر ایستادگی مقابل زورگویان عالمه، انسان نیاز داره به این. حاجا حالا به فکر نون باش که خربازه آبه، حالا این عزت هم چیز ضروری هم خوبه، حالا باشه تا مثلا بد نیست، ولی حالا یه کمی آدم بخواد. من یه دهه محرم یه جایی در مورد اون سال عزت حسینی بودم، در مورد عزت صحبت میکردم و عزت ابا عبدالله الحسین و عزت آفرین بودن ابا عبدالله الحسین. خیلی در مورد این جزئیات با رفقاشیم صحبت میکردیم که چقدر پستن افرادی که عزت رو ضروری نمیدونن، اصلا حقیرن، حقیر بار اومدن. میگه بابا بله بکن، ولی انسانی که خوب تربیت شده باشه اینو نمیگه با که حالا عزت، حالا ما بگیم ایرانی هستیم افتخار نکنیم، بلمون کن تو رو خدا. نه، ما برای مؤمن داریم صحبت میکنیم، ما برای آقای چمرانی که عکسشو دوستمون گذاشته رو پیرهنش، میگه که من درس میخونم تا یه مسلمون زیر دست یه کافر نباشه از در علمی. معلومه او کسی میشه که امام فرمود مثل چمران بمیرید، چند بار خدا امام اینجور کلمات در مورد کسی مصرف کرده، استفاده کرده؟ بعضی ها نه تنها دنبال عزت خودشون هستن، دنبال عزت جامعه هم هستن، نه تنها اون رو ضروری میدونن، براش فداکاری هم میکنن. اصلا شما دوست داشتنی های خودتون رو یه بار همین الان مرور بکنید ببینم، عشان نشستید دارید همجوری حرفای بنده رو گوش میکنید و کنار گود و نه، شما خودتون بیاد وسط ببینم دوست داشتنی هاتون رو کاغذ بنویسیدم چیا رو اصلا دوست دارین، فرست کن ببینم کدوماشو میتونی بهش افتخار کنی در جهان، در تاریخ کدوماش افتخار آفرینه، کدوماش به تو عزت میدن، حاضری برای عزت کدومی که از این دوست داشتنی های خودت جان خودت رو بگذاری؟ آدم بعضی از دوست داشتنی ها داره که اصلا روش نمیشه اونا رو به کسی بگه، اونا عزت درونی انسان رو از بین میبرن. بعضی ها در عمق جانشون عزت ندارن. یکی از عمیق‌ترین کلماتی که در طول این 23 سال از مقام معظم رهبری بنده شنیدم که کلمات عمیقشون خیلی داشتن، ولی یکی از نوادر کلمات بسیار عمیقیشون کلمه‌ای بود که همین چند روز پیش فرمودن، فرمودن کسی در درون خودش احساس عزت نکنه ظاهری هم نمیتونه عزت خودش رو حفظ بکنه در مقابل دشمن. این سیاستمداران باید از در درون انسان‌های عزتمندی باشند. جامعه اگر بخواد عزتمند باشه، یه جلوه‌ش اینه که تو جهان بتونه افتخار بکنه، یه جلوه دیگه‌ش اینه که جامعه اگر عزتمند باشه با یک اشاره اون جامعه جوامع دیگه تحت تأثیر قرار می‌گیرن. الان شما جلسه روزه داشتید، من برای جلسات روزه شما یه مثال عزتمندانه بزنم. خب ببینید الان این مثال شما رو، شما خودتون بودید اون شب میدیدید این صحنه رو، اون وقت شما که بچه های هیئتی هستید و همین چه احساس عزتی میکردید. گفتم مثال رو توی منبرها صحرای مشعر یه شبی حاجی ها اونجا مستقر میشن، تا طلوع آفتاب باید اونجا باشن که حالا از کی بیان، بالاخره باید از طلوع آفتاب از صحرای مشعر خارج بشن برن تو منا. وقت اونجا توی بیابونی خدا طراحی کرده 3 میلیون 4 میلیون حاجی کنار هم دیگه همجوری خوابیدن، نماز میخونن، عبادت میکنن، با هم حرف میزنن. یک حاجی سیاه پوستی، خب اونا همه حاجی بودن دیگه، حالا ممکنه دوست و خدمتکارم توی اون چند میلیون نفر باشه، از کشور نیجریه بعدها گفت هست اومد و آدم تحصیل کرده ایم بود، هدفون و موبایلی هم تو گوشش بود و هدفونشو در آورد، گفتش یه مسئله سوال کرد، عربیش زیاد خوب نبود، گفت انگلیسی کسی از شماها بلده؟ رفیق ما انگلیسی بلد بود و مسئله رو جواب دادیم و اومد بره. گفتم ازش بپرس که مال چه مذهبیه، از چه مذهبیه که این سوال رو پرسید. البته اونجا مسائل هم خیلی نزدیکه به همه مذاهب مختلف، در مسائل حج خیلی نزدیکه به هم هستن. برگشت گفت مگه شما ایرانی نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت خب من مقلد مقام معظم رهبری هم، خب نه تنها شیعه هستم، بخاطر اینکه دیدم شما ایرانی هستی من فتوای آقا رو میخواستم. خب ما تا اینجا خیلی احساس عزت کردیم، ولی عزت ما وقتی به اوج رسید که هدفونش رو از گوشش در آورد، موبایلش رو داد به ما، گفت اینو نگه دارید من برم تجدید وضو کنم بیام. حالا ما میگیم تجدید وضو، اون گفت بره وضو بگیره و بیاد. بعد ما گوش کردیم، این رفیق ما تا گذاشت و گوشش یه دفعه داد زد، گفت آقا این داره نواره محمود کریمی گوش میده. ما گوش کردیم، آره چه جالب، این عربی هم خوب بلد نبود صحبت کنه، حالا فارسی که اصلا نمیتونه الان قاعده صحبت کنه، نه نوهای ما رو گوش میده. بعد نگاه کردیم که به بچه‌ها گفتیم، به هم دیگه گفتیم بیا چند تا بلوتوس کنیم از این نوهایی که داریم بدیم نوه گوش میده بیشتر گوش بده. خدا شاهده ما که چند نفری که اونجا بودیم، حالا شاید زیاد اهل این حرفا نبودیم، هر کدوم چند تا این مدعایی داشتیم توی گوشیمون، دیدیم او 2300 تا مدعایی داره که اصلا ما نداریم اونا رو بخوام همش هم گوش بدیم. گفتم همه رو دانلود کردم از اینترنت. گفتیم میفهمی؟ گفت نه نمیفهمم، فقط میدونم برای امام حسین نوهای ما رو گوش میده، زبان ما رو متوجه هست. این چه احساس عزتی به آدم میده؟ این احساس عزتی که پیغمبر خدا خواسته به ما ایرانی ها بده. اکثر فرماندهان پای رکاب حضرت از ایرانی ها هستن. وقتی این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. که این آیه رو روش کار بکنید، آیه که علامه طباطبایی مال ایرانیهای آخرالزمانه، ما این آیه انشالله اینطور باشه. همه پرسیدن اون قوم کیا هستن؟ قوم ما هستن، قوم ما هستن. همه یکی یکی قوم خودشون رو نام بردن که یا رسول الله اون قومی که میان و دین رو اقامه میکنند و پای دین میایستن، خدا دوستشون داره، اینا خدا رو دوست دارن، اینا جهاد فی سبیل الله میکنن، اینا از سرزنش کسی نمیترسن، اینا فضل خدا شامل حالشون شده که به هر کسی خدا نمیده، اینا کیا هستن؟ همه قومای خودشون رو گفتن. آقا فرموندن هیچ کدوم از اقوام شما نیستن. بعد دست دادن روی پای سلمان فارسی یا شانه سلمان فارسی، فرموده اون قوم هم ولایتی ها، قوم سلمان فارسی ها. خب این عزت رو از اون اول پیغمبر خدا خواسته به ما بده، ما چرا محروم بکنیم خودمون رو از این عزت؟ عزتی که ما الان در آستانه به دست آوردنش هستیم در عرصه بین الملل، به صورت نهایی، به صورت ابتداییش، مقدمش که کاملا هست. پس عزت همون جوری که برای فرد قابل تصوره، برای جامعه هم قابل تصوره. جامعه هم اگر عزتمند باشه، از اعتبار و عزت خودش در جهان در میان جوامع دیگه چگونه استفاده خواهد کرد؟ مشکلات خودشو کم میکنه، منافع خودشو زیاد خواهد کرد. اگر این جامعه از این عزتش نخواد سودجویی کنه، بخواد در جهت خدمت استفاده کنه، طبیعتاً خدمت به دیگران خواهد کرد از این عزت و اعتبارش، و بعد دیگران ازش تبعیت و پیروی میکنن. الان مردم دنیا که از فرهنگ آمریکایی تبعیت میکنن بدبخت میشن، ولی از فرهنگ ما تبعیت کنن خوشبخت میشن. اونا علکی دارن برای خودشون قیافه میگیرن، دوران عزتشون هم به سر اومده، و ما برای خودمون قیافه نمیگیریم. ما خیلی موجودات عجیبی هستیم به خدا. عزتی ارزان به خون شهدا به دست ما رسیده، ما قدر نمیدونیم، افزایش نمیدیم. اینجا ملائکه دم در موقع بیرون رفتن شما از اعتکاف دفترهایی دارن، ثبت میکنن. یکی از ویژگی‌هایی که ثبت میکنن این که این جوان، این آقا چقدر در تولید عزت برای اسلام مؤثر خواهد بود. به هیکل نگاه میکنن، به هیکل روح تا، نه هیکل جسم، نه هیکل جسم مهم نیست، یکی هیکلش لاغر، یکی چاق، یکیش بلند، یکی کوتاه، نه به هیکل روحت نگاه میکنن، میگن اصلا میخوره این حرفا بهت؟ چقدر تولید عزت میکنی برای جهان. ابو ترابی کسی بود که تولید عزت میکرد. صلیب سرخی ها اومدن گفتن آقا شما رو شکنجه میدن، ابو ترابی چی نگفت؟ ابو ترابی آزاده، هر چی گفت اونو هیچی نگفت. گفت پس شما رو شکنجه نمیدن، بارو که خودش کلی شکنجه شده بود. افسر بعثی که فرمانده اون یه مجموعه بود با آقای ابوترابی برمیگرده میگه که ما که خیلی شما رو کتک زدیم، شما که همون نمیترسید، بچه‌ها نگفتی به صلیب سرخ؟ میگه ما دوتا مسلمانیم، با هم جنگمون شده، دوتا مسلمان پیش یه کافر گله شکایت نمیبرن. میگه این فرمانده خورد شد مقابل ابو ترابی، گفت من اگر اعدامم هم بکنن دیگه نوکر تو هم، تو بگو من چیکار کنم. که ابو ترابی اونجا بهش میگه که تا یه عزتی به دست میاره عزتو خرج بچه‌ها میکنه، میگه منو بفرست تو این اردوگاه ها، نمیگه منو آزاد کن، نمیگه بذارم حرم زیارت، نمیگه منو راحت بذاره یکم بهتر، میگه من برم تو اردوگاه ها بچه‌ها رو کمک کنم. و همون فرمانده موجب میشه که ابو ترابی خیلی از جاها میتونه بره. عزت برای اسلام. آقا 23 سال 20 چند سال از اون ماجرا گذشته، 25 سال لااقل گذشته، ما در جهان میتونیم این رو عزتمندانه صدا بزنیم. خیلی تولید عزت میکرد ابو ترابی برای اسلام. خاطره زندگی شما کجاش تولید عزت میکنه؟ بگو ببینم کجای زندگی تولید عزت کرده؟ از خاطرات دوران کودکی آقای چمران، ببین گروه خونیش با عزت توی خاطرات آقای چمران هست که میگه که من بچه بودم هر روز ظهر باید نون سنگک میگرفتم میآوردم خونه. اون روز از کنار یه فقیری عبور کردم که تو سرما داشت میلرزید، نتونستم برم نون بخرم، پول رو به او دادم. اومدم خونه از من پرسیدن نون کو، میخواستم بگم به اون فقیر دادم. به خاطر حفظ عزت اون گدایی که سر کوچه نشسته بود نگفتم پول رو به او دادم، گفتم آبروش میره. حتی تنبیه میشه اما نمیگه. بعد میگه من شب برای همدردی با اون فقیری که تو سرما خوابیده بود توی اتاق سردی خوابیدم و سرمای سختی خوردم. این آدم تا روز قیامت میتونه به این خاطره افتخار بکنه. آقا قومی که چمران دارن، بابا ایول، بابا شما کی هستید؟ شما چه خاطره ای درست کردید؟ چه عزتی برای جامعتون تولید کردید؟ اینها اون محاسبات دقیق معنویه. عزت درونی تو چه میکنه؟ مثلا نگاه کنید، میفرماد الغیبت و جهد العاجز. غیبت، حالا رفتم تو بحثای قبلی ولی بذارید کمی از عزت حرف بزنیم، حالا تا اینجا اومدیم دیگه. غیبت تلاش یه انسان عاجزه، یه انسان حقیر غیبت میکنه. تکبر، دلیل باید دیگه داره، تکبر مال انسان ذلیله، آدم عزیز تکبر رو میکنه، نداره، کم داره، قیافه میگیره. خب حالا شما ببینید آدم عزتمند باشه دیگه خیلی از گناه ها رو انگیزه نداره انجام بده. ما عزت رو باید در وجود خودمون بالا ببریم، به منبع عزت متصل بشیم، برای جامعه عزت تولید کنیم. توی همچین فضایی اجازه بدید من وارد اصل بحث بشم. حالا نه اینکه میگم وارد به اصل بحث بشم، یعنی به اندازه ای که حرف زدم حرف بزنم، کوتاه‌تر حرف خواهم زد. مهمترین عامل عزت یک جامعه چیه؟ اولا به شما عرض کنم اگر جامعه عزتمند باشه افراد توش راحت‌تر عزتمند میشن. اگر جامعه کلن حقیر باشه افراد هم تو اون جامعه حقیر و ذلیل بار میان. یه خاطره بهتون بگم، تعجب شاید بکنید، اصلا دوست دارم همه تون به من بگید که چند نفر این خاطره رو شنیدن از حضرت امامه. میخوام وضع فرهنگی جامعه رو یه ارزیابی کنم، بگم از اولین چیزهایی که بچه های ما تو این انقلاب باید میشنیدن این خاطره بوده. میخوام اینم چند نفر از شما شنیدی، خیلی خوشبخت میشم اگر همه تون شنیده باشید از قبل. خیلی فشل وضع دستگاه فرهنگی ما اگر همتون نشنیده باشید. یکی از اعتراضهای امام به شاه این بود که تو چرا در مقابل رئیس جمهور آمریکا ذلیلانه وایساده بودی؟ چرا مقابل او خم شدی؟ حتی تعابیر امام اینه، تو شاهی مملکتی، صف وایسا. امام ناراحت بود چرا شاه ما مقابل رئیس آمریکا، رئیس جمهور آمریکا خم شده دیگه. اصلا اینجا شاه باطله و طاغوته و اینا رو گذاشته بود کنار. بابا جهنم طاغوت هستی، شاه ما که هستی، خم نشو جلو اون. اینقدر با عصبانیت امام این رو بیان میکنه در سخنان خودش که حد و حساب نداره. ببین امام چقدر دنبال عزت جامعه است. حالا این خاطره چند نفر شنیده بودن؟ نصف جمعیت جوانترها نشنیدن این رو. این اصلا آموزشیه، باید گفت آقا بیا اینجا بیا اینجا، اینو میدونی اینو میدونی اینو بدونا. یه خاطره دیگه میگم، اونم باید شنیده باشی، ولی فکر کنم اگه از کسی شنیده باشی از خود بنده باشه، از کسی دیگه هم شنیده باشی خیلی خوبه، چون من اینو خیلی تو سخنرانیام میگم. اینو آقای حاج عیسی خادم حضرت امام به بنده فرمودن، حالا اینکه به کس دیگه نفرمودن، حتما به کسان دیگه هم فرمودن دیگه، که میگفتش که تا منو دید گفت فلانی، من یه خاطره برات بگم از امام، همین الان یادم افتاد. توی جماران برگشت گفت امام داشت پیاده روی میکرد با حاج سید احمد آقا، بعد حاج سید احمد آقا داشت ابرقدرت ها رو میشمرد. ابرقدرت ها میدونید به کی میگن ابرقدرت دیگه؟ اونا که حق وتو دارن، هرچی تصویب میشه اونا حق وتو دارن، وتو میکنن میشن حالا اینا ابرقدرت. یه روز یه زمانی قرار گذاشتن اینا چند نفر بشن ابرقدرت و بقیه بشن درجه دو، و این مونده دیگه الان قانون دیگه، قانون زورکی ابرقدرت رو اینا میگن. خب ایشون حاجی احمد آقا نمیخواستن ابرقدرت رو آموزش بدن به امام، بلکه می‌خواستم میگن این ابرقدرت‌ها در فلان موضوع اینجوری اینجوری، فرانسه اینجوری، انگلیس اینجوری، شوروی اینجوری، آمریکا اینجوری. میگه امام هیچ وقت پیاده روی خودش رو قطع نمی‌کرد. یه دفعه وایساد، برگشت با حاجی احمد آقا گفتش که چرا کشورهای ابرقدرت رو شمردی، نام ایران رو نبردی؟ میگه حاجی احمد آقا خندش گرفت، حالا به این معنا که حالا اینجا که کسی نیست، حالا خودمونیم، حالا باشه، حالا ما که قبول داریم، ما که امام وایساد فرمود بگو ایران ابرقدرته. میگه با تعجب واسه امام گفت بله ایران هم ابرقدرته، بله. خب حالا شد بریم. بدون ایشو حاجیسا میگه اصلا امام شوخی هم نمیکرد، صرف وایساد تو باید اعتراف کنی، همین الان اقرار کنی بابا امام قبولت داریم اینا، بریم حالا مهم نیست. نه مهمه، تو الان باید بگی ایران ابرقدرته. این عزت درونی امامو ببین. حسین با حیات من نزله به شهادت رسید. فرزند حسین بود امام، که رزمنده ها میگفتن لبیک یا خمینی، لبیک یا حسین است. این گوهر عزت. به خدا پس فردا شما تو جامعه انسان توانمندی بشید، گوهر عزت در وجود شما نباشه، میخرنت، میفروشنت مثل برده. نفر اول اولمپیاد برق مثلا یا چی میشی، با پول میخرنت، مثل ببعی که یه مقدار علف جلو صورتش بگیرن. چند میفروشی؟ چیو؟ خودتو، هستیتو، حیثیتتو، مملکتتو. اینقدر ها فروختن خوردن. این ببعی های نازنین به گرگا فروختن. وقت من دیدم جوونی رو که نفر اول اولمپیاد توی کامپیوتر بود، الان تکنولوژی هایی رو وارد ایران کرده، طلای مداد طلای المپیاد خودش رو گفت من میخوام برم بدم به آقا. وایساد توی مملکت شروع کرد کار کردن، تکنولوژی وارد کرد. این کارنشناس هایی که تو بدنه ادارات به نام کارشناس هی خرید خارجی دنبالش هستن. محصول ایشون رو که تولید کرده بود چیزی حدود 10 سال یا شاید 8 سال نخریدن، همه زندگیشو گذاشت. مجبور شد این جوان المپیادی عمل قلب باز بکنه، جوان 20 چند ساله، از بس فشار اومد روش. الان ببینیش یک ذره خم به ابرو نمیاره، میبرم مملکت هم کردم، من حاضرم بمیرم اونا که قلبم داشت وای میستاد، مهم نیست. مقلد رهبری اصلا به عزت او نمیاد بره خارج تحت یوغ دیگران، میگه من با همه مشکلات اینجا میسازم. اینا میراث حضرت امامه، بهترین میراث برای پدرها از پدرها به فرزندان برسه ادب. خیر و ماور رسل آبا الابنا ادب، الادب بهترینش ادبه. یا بچه های ادب شده امامن، شما هم با امام ادب بشید. امام خیلی عزتمند بود، خیلی خیلی عزتمند. من نمیدونم چجوری میشه بررسی کرد کلماتی از حضرت امامی که دو تا خاطره را با هم مرور کردیم کافیه. خب چی میخواییم بگیم؟ جامعه به تولید کننده عزت نیاز داره. مهمترین تولید کننده عزت، تأمین کننده عزت برای یک جامعه دینی و ایمانی امام جامعه است. تو یه امامی داشته باشی، این امامت خوب باشه، خوب خوبان باشه، بعد بهش افتخار کنی تو جهان. تولید کننده و تأمین کننده عزت جامعه است. اینجا سخن امام رضا علیه السلام من برای شما بخونم. فرمود ان الامامت زمام الدین، امامت زمام دین است، کنترل کننده و اداره کننده دین است در جامعه. و نظام المسلمین، نه تنها مدیریت میکنه دین رو که دین بهش صدمه نخوره، دین حفاظت بشه، دین رشد بکنه، بلکه مسلمین رو هم نظم میده. و صلاح الدین، و مایه صلاح دین میشه آنچه که به نفع دین است را تأمین میکند. و عز المؤمنین، مایه عزت مؤمنین میشه، امام مایه عزت مؤمنین میشه. حالا جالبه، من برای شما یه گزارش بدم. ما اخیراً بخشی از وقتمون متاسفانه تلف میشه، چاره‌ای نداریم، خدا انشالله خلاصمون کنه از اینجور گرفتاری ها. میگن آقا شما باید گزارش های شبکه های بیگانه رو بشینی گوش بدی، بخونی، ببینی. بابا ما مزخرفات اونا رو بخواییم چیکار؟ میگه این نداره، مردم یه عدهشون اینا رو دارن میبینن، شما باید بدونید چی دارن میگن که جوابشون رو بدی دیگه، یا جهتشون کدوم طرفه خبر داشته باشی. بله درست، چاره نیست انشالله. چرا میگم انشالله خلاص بشیم این وضعیت؟ انشالله دشمنان ما نابود بشن، ما مجبور نشیم دشمنمون رو رصد کنیم. الهیام نداره؟ آره. الان مجبوریم دشمن رو رصد کنیم، ببینیم چه مزخرفات و خزعبلاتی گفتن. شب رحلت حضرت امام برنامه‌شون این بوده، اون شبکه صهیونیستی آمریکا. مجری میگه که ببینید امام توی این جامعه چقدر عزیز بوده، داره تبریک میگه، مردم گریه میکنن. البته اون یه مقدارم طنز تو مایه گزارشش قاطی میکنه که میخواد تمسخرم بکنه، ولی میخواد اعترافم بکنه به محبوبیت امام. بعد نشون میده قطعه ای رو که امام اواخر عمر شریفشون داشتن میگفتن من به شما تبریک میگم، خوش آمدید از مشهد، از پایتخت نور، حالا به تعابیری که امام داشتن خادمای حرم امام رضا بود، اینا هم گریه میکردن امام میدیدن. بعد قطع میکنه دیگه، بیشتر نشون نمیده، میگه که ببینید این داره تبریک میگه، اینا هم گریه میکنن، چرا امام اینقدر بین این مردم محبوب بود؟ خب بحث میکنن، یک خزعبلاتی در جواب میدن. کارشناسشون که همه ضد انقلاب هستن، میگه ایرانی ها کلن عاطفی هن. بابا کلن عاطفی هن یعنی چی؟ چرا برای شاه این کار نمی کردن؟ ایرانی ها همونجور که عاطفی هن باهوش هم هستن، عاطفهشون رو هر جای خرج نمی کنن. بعد اون کی میگه که ناامنی موجب میشه که به سمت یک کسی برن؟ رابطه امام امت رو نمی فهمه دیگه. الحمدلله خدا دشمنان ما رو از احمق ها قرار داده. بعد این کارو میکردن، میگفت آخر برنامه اینا تمام تلاششون این بود که آیا دوباره ملت ایران به کس دیگری اینجوری علاقمند میشن. میگفت تو برنامه خودشون رو تیکه پاره میکردن بگن دیگه ملت ایران یه همچی اشتباهی نمی کنه دوره کسی بگرده. حالا کورن نمی بینن که مردم نسبت مقام معظم رهبری بیشتر عرض ارادت دارن می کنن تا نسبت به امام. خیلی عجیبه، با اینکه همه شاگرد امام می دونن مقام معظم رهبری رو، هیچ کس نمی گه مقام معظم رهبری هم سطح امامه، چه برسه به اینکه بالاتر از امامه. مثلا وارد اینجور بحث ها کسی نمیشه. منتها عرض ارادت ها بزده امام مقام معظم رهبری چقدر بالاست. اونا از این خیلی ناراحتن، یه جامعه یه امامی رو خیلی قبول داشته باشه و پای این امام جان فشانی بکنه، این میشه مایه عزت یک جامعه. اینا الان دنبال این هستن که یه همچی عزتی دیگه شکل نگیره، پر از اختلاف نشون بدن، پر از درگیری نشون بدن. خاک بر سر سیاسیونی که عزت جامعه ما رو لکه‌دار میکنن و با اختلافهای بی خود، اختلافهای بی ادبانه، غیر اخلاقی عزت جامعه ما رو پیش دشمنان ما کاهش میدن. اختلافهای مؤدبانه حتی مایه اقتدار نظامه. همه شما عرض بکنن آقا ما با هم دیگه اختلاف نظر داریم، مؤدبانه اخلاقی با هم کار میکنیم، رقابت میکنیم، از هم انتقاد میکنیم، بر سر اصولمون استواریم. این میگن آقا عجب جامعه‌ایه، این همه نظرات متفاوت، اینقدر متحد، اصلا این خودش عامل اقتدار نظامه. ولی اونایی که اختلافشون بوی اپوزیسیون میده، میخواد بگه من تیکه جدایی هستم، میره به سمت ضد انقلاب. اینا از عزت نظام کاهش میدن. وقتی یک امامی در جامعه اقتدار داشت و در اوج محبوبیت بود، این امام اولین هدیه‌ای که به جامعه میدهد عزت است. وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تو کربلا به شهادت رسوندن، امام حسین نفرینشون کرد، حضرت زینب نفرینشون کرد که این مردم کوفه انشالله همیشه ذلیل ترین قوم باشید. من خلاصه میکنم نفریناشونو. امامشون رو وقتی در اوج مظلومیت و غربت قرار دادن، تبدیل شدن به ذلیل ترین قوم. توضیحشو اجازه بدید ندم. تا سالیان طولانی اینا خون میخوردن به جای نان. حجاج ابن یوسف ثقفی موجب میشد، یکی از کسانی بود که بر کوفه حکومت میکرد. اینقدر ذلیل شده بودن این قوم. این سنت های خدا رو باش آشنا باشید. چرا امام رضا میفرماید امام مایه عزت مؤمنین است؟ امام وقتی اومد از یک محبوبیتی برخوردار میشه، همه تحت فرمان او نظام پیدا میکنن، یک قدرت اجتماعی پدید میاد. این قدرت یک قدرت حقیقی است، موجب عزت جامعه میشه، نه قدرت پوشالی. آمریکا اگر قدرت پیدا کرد، قدرتش دزدیه، با ثروتی که از کشورهای فقیر دزدیده و با اندیشمندانی که از کشورهای فقیر دزدیده، که هر دوش دزدیه، اومده این ثروت رو با علم و تکنولوژی به هم آمیخته یک قدرت پوشالی درست کرده. زمین خوردنش هم میبینیم، طول نخواهد کشید. این قدرت ماندنی نیست، اون عزت هم پوشالی بود. ولی وقتی امام اومد تو جامعه، من خواهش میکنم شما دیگه بقیه بحث رو خودتون ادامه بدید، من خیلی وقت گرفتم. چه چیزهایی دیگه در کنار امام میتونه اینقدر مایه عزت بشه؟ چه چیزهایی؟ فرهنگ یک جامعه چقدر مایه عزت یک جامعه است. ای کاش وقت بود، ای کاش محققانمون میرفتن بررسی میکردن، اونهایی که میرن سراغ ایران هخامنشی، میخوان عزت ایران اسلامی رو از هخامنشیان، از داستان رستم دستان، از بارگاه کوروش به دست بیارن، از نظر علمی توضیح داده میشد چقدر فرهنگ و تمدن دیرینه یک جامعه مایه عزت آن جامعه است و چقدر اسلام و بالاتر از اسلام، یعنی حقیقت مرکزی اسلام، یعنی ولایت موجب اقتدار جامعه است. امام امت اومده با ولایت فقیه موجب عزت و اقتدار ما شده. ما سر سفره آماده نشستیم بعد میگیم عزتمون مال کوروشه؟ این بی انصافی نیست؟ من خواهش میکنم شما برید شهادت طلبی، شهادت طلبی از خوباش حرف بزنم، شهادت طلبی مقایسه کنید، شهادت طلبی چقدر مایه عزت یک جامعه میشه، امام مایه عزت جامعه چقدر میشه. امام به شهدا عزت میده و الا شهادت طلبی اگر مایه عزت یک جامعه میشد، این همه گروه های انتحاری به نام شهادت تو کشورهای اسلامی درست کردن، نظام امام و امت ندارن، چه عزتی پیدا کردن؟ چه عزتی؟ شهادت در یک جامعه بدون امامت مایه عزت نیست. میدونستی؟ عبادت بدون امامت مایه عزت نیست. یه صحنه خنده‌دار براتون بگم. ما نماز داشته باشیم، نماز جماعت نداشته باشیم، همه نماز بخونن، جمع بشیم، مثلا یه تظاهرات، یه حرکتی، بعد همه وایسن یکی یکی نماز بخونن، جماعت نداشته باشیم، چقدر بدون عزت میشه؟ اون نماز جماعتی که دفعی عزت میبخشه به عبادت، به خاطر امام، امام جماعت. امام چون نظام مسلمین است، نظم دهنده مسلمین است، چون حفاظت کننده دین است. کارکردهای امامت رو برید بررسی بکنید دیگه، الان اینجا وقت نیست دیگه وارد بحث ولایت و امامت بشیم. به خاطر این مایه عزت جامعه اسلامی است. در پرتو این عزت است که تمام فضائل این جامعه قیمتی میشن، فائده مند میشن. لذا امام رضا علیه السلام میفرماید که امامت مایه عزت مؤمنینه. خب شما بنا بود راستی عزت تولید کنید، درسته؟ جزو تولید کنندگان عزت باشید. برای اینکه کسی جزو تولید کنندگان عزت باشه، باید در صدر تقویت کننده ولایت باشه. یه وقتی بود که ولایت به این معنایی که ما الان داریم میبینیم تجسم عینیشو نبود تو جامعه. شما باید میرفتی یه مؤسسه خیریه میزدی، یه نماز شب خوشگل میخوندی، یه کارایی برای خودت میکردی، یه ثوابی روز قیامت دست و پا میکردی، اعتکافی میرفتی. اما الان که ولایت هست، الان قیمتی ترین کارت تقویت ولایته. اعتکاف تو به نیت تقویت ولایت بیای، اعتکافت هزار برابر قیمتش افزوده میشه. اعتکاف تو بدون ولایت بیای، میگن آقا بسن برای چی اومده اینجا؟ این کیه اینجا؟ چی کار میکنه؟ میگن چی نماز میخونه؟ برای چی نماز میخونه؟ اعتکاف پادگان تربیت سربازان ولایت است. اینجوری اون وقت قبول میشه. خب من یکی دو تا سوال رو یه اشاره کنم دیگه وقتم تمامه، شرح این ماجرا باقی بمونه برای یه وقت دیگه. از ویژگی های مؤمن عزت را ذکر کردن، اما لا یخافون فی الله لومت لائم، لومت لائم هم ذکر شده. آیا مسخره کردن، مسخره کننده و تحقیر تحقیر کننده، مسخره کردن مسخره کننده و تحقیر تحقیر کننده با عزت منافات ندارد؟ ما کسی که مسخرمون میکنه مأمور نیستیم مسخرش بکنیم. مسخره کردن اساسا، مسخره بازی اساسا چیز خوبی نیست. حالا ممکنه یه تیکه‌ای بندازیم، ولی لودگی در نمیاریم. کسی لودگی علیه اسلام در بیاره، مسلمان در بیاره، ما علیهش این کار نمی کنیم. منتها تحقیر کردن اونها به شیوه های منطقی اصلا وظیفه ماست. امیرالمومنین میفرماید اگر مؤمنین تحقیر می کردن باطل رو، باطل قدرت پیدا نمی کرد. چرا بنده اینجا خدمت شما گفتم خاک بر سر کسانی که از کلمه خاک بر سر کوتاه نمیام، با اختلافات خودشون مایه کم شدن عزت جامعه اسلامی میشه. عمدن اینو میگم که دوستان جوان من بدونن اینه، اینا اینقدر موجودات پستی هستن. کلماتی که حضرت امام در ارتباط با اینجور افراد استفاده میکنه ایناست: افعیها، مارهای خوشخط و خال، بیشعور، احمقها. کلمات بسیار محکم علیه کسانی که عزت جامعه اسلامی رو لکه‌دار میکنن استفاده میکنه. بله ما تحقیر میکنیم اونا رو، اون تا این تحقیر معناش این نیست که از مرز خارج بشیم. بعد پس ما میتونیم کسانی که ما رو مسخره میکنن، ما رو به ما توهین میکنن، به شیوهی منطقی، به شیوهی اصولی اونها رو تحقیر کنیم. مثلا امیرالمؤمنین به مردم خودشون، به مردم نامرد خودشون، حالا کلمه نامرد رو من از کجا گرفتم؟ از خود کلمه امیرالمؤمنین. میفرماد یا اشباه الرجال وللرجال، ای کسانی که شبیه مرد هستید و مرد نیستید، نامردید، یعنی شما مردانگی ندارید. اینجا امیرالمؤمنین داره پستی اونها رو نشون میده. منتها این شیوه، شیوه حماسی، شیوه تبلیغی معقول، با فحاشی و حتاکی و لودگی فرق میکنه دیگه. اونقدر آدم نباید تیدیش مامانی بشه که اومده میگه که چرا خدا تو قرآن فحش داده. میگم خدا تو قرآن فحش داده؟ میگه که مثلا الحمار یحمل و اسفارا دیگه، همینم میگه نباید میگفتم. بعد بهش گفتم البته خدا به نیت فحش نگفته اونها مانند خرانی هستن، خر در فرهنگ ما فحشه. گفت نه دیگه، خر همه جا فحشه دیگه. گفتم آقا گاوم فحشه درسته؟ گواره. گفتم پس چرا اسم یکی از سوره ها رو گذاشته گاو بقره، که هیچ وقت ما ترجمه نمی کنیم برای اینکه بیادبی نشه؟ گفت خود نمیدونم، شاید گاو فحش نبوده ولی خب خر که فحشه. گفتم نه خرم پشت نبوده، اون زمان خر مرکب درست حسابی بوده، مثلا مثل پژو بوده، الان پژو فوش میشه مثلا. کادیلاک نبوده اما پژو که بوده. الان از چشم افتاده اینجوری میگن، هی قبول نمیکرد. بعد بهش گفتم ببینم من الان به تو بگم تو مثل آهو میمونی، چشمات چقدر قشنگه، ناراحت میشی؟ گفت نه. گفتم خب آهو با خر چه فرق میکنه؟ قصهش حل شد. گفت نه حل شد، فهمیدم که واقعا به فرهنگ وابسته است. حالا خداوند متعال تو قرآن فحش نخواسته بده ولی تحقیر میخواسته بکنه. آقا این مانند خری میمونه که کتاب بارش کردن، اصلا خبر نداره تو کتاب چیه، همینجوری داره میبره با خودش. عالم بیدین رو میفرماید. خب تواضع برای علم آموزی که باید حتما انجام داد، البته تواضع عزتمندانه، تواضع ذلیلانه نداریم ما. در وضع نامناسب دانشگاه که اساتید نمره را کم میکنن، چگونه عزت را حفظ کنیم؟ حالا حفظ کنید، خدا بهتون انشالله عزت میده. و یه آدم باید ذلیل بشه تا از استاد نمره بگیره. حالا روایت در باب عزت خیلی زیاده، من دیگه نمیخونم. کسی عزتش رو حفظ نکنه به خاطر منفعتی، خدا او رو نه تنها به اون منفعت نمیرسونه، بلکه ذلیلتر هم خواهد کرد. کسی عزتش رو در راه اسلام بده، خدا او رو عزیزتر خواهد کرد. خیلی معادلات روشنی تو این زمینه وجود داره که باید ازش خبردار بشیم. بریم کربلا. امشب شب شهادت حضرت زینب سلام الله علیها هم هست. با تیر و نیزه به شهادت نرسیدن، اما داغهایی که به قلب زینب کبرا آمد، کیه که ندونه این داغها زینب رو از پادر آورد. بذارید روزه عزت برای شما بخونم. حرمله تیر به حلقوم علی اصغر زد، ولی با عزت حسین کاری نداشت، زود بلا سرش نیومد. شمر سر از بدن حسین جدا کرد، اما با عزت حسین کاری نداشت، زود بلا سرش نیومد. عمر سعد فرماندهی کرد آن لشکر نابکار رو، اما زود بلا سرش نیومد. اونهایی که به عزت حسین جسارت ورزیدن، همونجا خدا بلا نازل کرد. یک کسی کلاه ابا عبدالله الحسین رو برداشت، به لودگی و مسخرگی گذاشت رو سر خودش، آنن رعشه گرفت، آنن دوچار بیماری شد. یک کسی اومد به امام حسین توهین کرد، گفت حسین قبل از زبانم لال، قبل از جهنم آتش برای خودت درست کردی دور خیمه ها، اهانت کرد. آنن با نفرین ابا عبدالله الحسین، امام حسین فرمود خدایا عذاب آتش رو قبل از جهنم بهش بچشون. هر کسی، یک کسی آمد یکی از لباسهای حسین رو برداشت، بدن حسین رو اوریان روی زمین گذاشت، آنن خدا باهاش برخورد کرد. خیلی این داستان عزت عجیبه. اینها این چنین رفتار کردن. حالا شما به من بگو چرا زینب کبرا اینقدر عزیزه در عالم؟ چون زینب بزرگترین خدمتی که کرد این بود که عزت حسین رو حفظ کرد. می اومد از دست بچه های حسین نان و خرمایی که به صدقه می دادن، بچه ها گرسنه بودن، می گرفت پرتاب میکرد، نمی ذاشت بچه های حسین صدقه بخورن. آنچنان عزت حسین رو در سخنرانی های خودش حفظ کرد. تازیانه می خوردن، تناب به گردن زینب انداختن که عزت زینب رو بشکنن، موفق نشدن. آنچنان زینب کبرا عزتمندانه وارد کاخ عبیدالله ابن زیاد ملعون شد که عبیدالله برگشت گفت این خانومی که اینقدر عزتمند وارد جلسه شده، کی اون وسط؟ گفتن این زینب دختر امیر المؤمنین. پشت به بارگاه منحوس عبیدالله نشست، اعتنا نمی کرد. جایی که باید ناله بزنه از درد و رنج، وقتی عبیدالله ملعون تحقیرآمیز گفت دیدی خدا حسین تو رو کشت، ما رو پیروز کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم لطف خدا بود، حسن و زیبایی بود. چقدر عزت ابا عبدالله حسین رو حفظ کرد. نامردا دیدن با زینب نمیشه اینجوری برخورد کرد، وقتی میخواست وارد کاخ یزید بشه تناب آوردن، گفتن باید بگردن تو بیافکنی ما به مجلس ببر. تونستن عزت زینب رو بشکنن. کاری کرد سخن را با سخنرانی خودش زینب کبرا. یزید مستعصب شده بود، فحش میداد اطرافیان خودش رو، میگفت جوابشون رو بدید، جواب امام زین العابدین رو بدید. عزت حسین رو حفظ کردن، چون عزت حسین و زینب حفظ کرد، عزت اون سر بریده رو حفظ کرد. لذا تا میگی حسین کنارش زینب هم هست. خدا چه عزتی به زینب کبرا داده، واقعا نگاه کنید شما. چون برای عزت حسین کار کرد. حسینی که برای عزت خودش تن به شهادت داد. خدایا میشه به ما توفیق بدیم ما هم مثل زینب حسین، یک کمی مثل زینب، برای عزت اسلام کار کنیم، مایه عزت اسلام بشیم، مایه آبروی اسلام بشیم. نمیدونم واقعا، من نمیخوام بگم، بذارید یه خاطره بگم از پدر خودم، حالا نه چون پدر منه ها، این اعتقادات عمیق این پیرمرد شنیدنیه. ما این زمان کت شلوار پوشیده بودیم، پیش پدرمون رفتیم، گفت خب که چی حالا، عزت خودتو حفظ کردی، کاش الان لباس روحانی پوشیده بودی و شیک بودی، همه میگفتن ببین روحانیات چقدر مرتبه، یک کاری برای امام صادق میکردی. گفت تو خوش اخلاق باشی مردم تحویلت بگیرن چقدرش به اسلام میرسه، اما اگه طلبه باشی بعد خوش اخلاق باشی، میگم ببین شاگردان امام صادق، بعضیا فکر و ذکرشون عزت بخشیدن به اسلامه. حالا مهندس بشی، چمران بشی، معلم بشی، رجایی بشی، روحانی بشی، ابو ترابی بشی، حالا ما که نتونستیم آرزوهایشون رو برآورده کنیم. خب شما بچه‌ها چی میخواید تو نماز شباتون اینجا؟ سم اومدید اعتکاف از خدا چی بگیرید؟ خدا منو ببخش. میگه من چیه تو رو ببخشم؟ بگو منو ببخش که تا همین الان نتونستم مایه عزت اسلام بشم. اینجوری توبه کنید. من میخوام مایه عزت اسلام بشم. بعد خدا میپیچونه، مقدرات رو میپیچونه، بالاخره تو رو یه جوری مایه عزت اسلام میکنه، مایه افتخار اسلام میکنه، به اسلام به عزتش بیفزایی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا زندگی ما رو مایه عزت اسلام قرار بده، ما رو قدردان عزتی که ولایت به این جامعه نورانی عنایت فرموده است قرار بده. خدایا هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون در جهان بیفزای، کسانی که عزت و اقتدار این جامعه اسلامی و اصل ولایت رو میخوان کاهش بدن، خدای خودشون رو ذلیل و نابود بگردن، دشمنان ما خار زیر قدمهای ما قرار بده. ما رو مقدم ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. روزی همه عالم رو با اولیاء خودت آشنا و عاشق خواهی کرد، خدای ما رو واسطه این عاشقی و آشنایی قرار بده. خدایا عزت رو در قلب ما قرار بده. خدایا عزت رو از ناحیه خودت به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو دچار آسیب عزت، غرور و تکبر قرار مده. ما رو در مقابل مؤمنین فروتن قرار بده. خدایا ما رو مرعوب عزت پوشالی دشمنان اسلام قرار مده. ما رو مقابل کننده با فرهنگ ذلیل کننده غرب قرار بده. ما رو تولید کننده فرهنگی که عزت به جوانان و جامعه اسلامی ما عنایت بکند قرار بده. و صلی الله علیه و محمد.
www.bayanmanavi.ir